شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. عصر بخیر عزیزان. یک شنبه 28 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه ژانویه سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 شما را همراهی خواهم کرد. دونالد ترامپ میگوید خامنه ای ایران را نابود کرده است. رفت آمدها میان اسرائیل و آمریکا در میانه سکوت خبری و همایش های ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در همبستگی با ایرانیان معترض در کشور. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو به رسم معمول در آغاز این جنگ خبری بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، روز یکشنبه از تایید رقم 3308 کشته در اعتراضات اخیر در این کشور خبر داد. خبرگزاری هرانا در این حال تاکید کرده که در حال بررسی 4382 مورد دیگر است. هرانا تصریح کرده که آمار واقعی تلفات انسانی در جریان اعتراضات جاری در ایران میتواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در منطقه نوشت که دست کم 5000 نفر شامل 500 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات اخیر کشته شدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار اذعان کرد که شمار کشته شدگان در این کشور چند هزار نفر بوده است. گفته‌ای که در تضاد با اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که کمی پیشتر شمار کشته شدگان را تنها چند صد نفر دانسته بود. این در حالی است که مدیر برنامه دیدبان حقوق بشر کشته اخیر معترضان در ایران را در تاریخ این کشور بی سابقه توصیف کرده است. در شرایطی که خاموشی ارتباطی و جو امنیتی شدید در ایران همچنان برقرار است، بررسی تصاویر موجود و گفته‌های شاهدان عینی از بی سابقه بودن شمار کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر ایران حکایت دارد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد با وجود عقب نشینی موقت دونالد ترامپ و صدور دستور حمله به ایران، گزینه نظامی همچنان در دستور کار کاخ سفید قرار دارد. به نوشته این روزنامه، رئیس جمهوری آمریکا ممکن است طی 2 تا 3 هفته آینده و همزمان با تکمیل استقرار توان نظامی در منطقه، فرصت تازه‌ای برای تایید حمله داشته باشد. منابع آگاه به واشنگتن پست گفتند جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، از اقدام نظامی حمایت کرده و آن را اجرای خط قرمز اعلام شده دونالد ترامپ دانسته است. اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و تجهیزات دیگر به خاورمیانه بخشی از راهبرد خرید زمان توصیف شده است. در همین حال لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در جریان سفر خود به اسرائیل روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، و شماری از مقامات ارشد سیاسی اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. لینسی گراهام با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایکس این دیدارها را در مقطعی سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت این ملاقات‌ها در یکی از حساس‌ترین لحظات سال‌های اخیر انجام شده است. سناتور لینسی گراهام روز شنبه، روز دیروز، با اشاره به تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی گفت اگر کسی اهمیت شرایط کنونی را درک نکند، بخش بزرگی از واقعیت را نادیده گرفته است. در همین حال امیر اوهانا، رئیس کنست اسرائیل، خاورمیانه را نقطه عطفی حساس دانست و بر اهمیت این تحولات برای جهان آزاد تاکید کرد. همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، هم از گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای خبر داد و از حمایت مستمر سناتور گراهام قدردانی کرد. بنابر اعلام نتبلاکس، سایت ناظر اینترنت، به رغم تغییر کوتاه مدت و اندک در اتصال ایران به اینترنت در ساعات گذشته، کشور همچنان در خاموشی ارتباطی به سر می‌برد. روز یکشنبه خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از مسئولان زیربط گزارش داد که اینترنت در ایران قرار است به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله دوباره وصل شود. این خبرگزاری هیچ جزئیات دیگری نداد و درباره زمانبندی یا دامنه اتصال این خبر چیزی جزئیاتی ارائه نداد. و خبر آخر این که جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، روز شنبه در مراسم جوایز سینمایی اروپا در برلین با اشاره به سرکوب‌های حکومتی در ایران از جامعه جهانی خواست واکنشی فوری نشان دهد. او در مراسم افتتاحیه هشدار داد بی پاسخ ماندن خشونت اوریان میتواند نه تنها ایران بلکه جهان را با خطر روبرو کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه ای در ایران شد و گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. این اظهارات یک روز بعد از آن بیان شد که دونالد ترامپ از رهبری ایران برای لغو آنچه بیش از 800 اعدام در ایران در پی اعتراضات خواند تشکر کرده بود. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
روزی نیست که از کاخ سفید خبری درباره اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده پیرامون اوضاع ایران منتشر نشود، اما الزاماً این پیام‌ها و سیگنال‌ها در یک راستا نیستند. در تازه‌ترین اظهار نظری که نشریه پولیتیکو به نقل از دونالد ترامپ منتشر کرده، او گفته که وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. رئیس جمهور آمریکا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که کشور را کاملا نابود کرده و در سطوحی که پیشتر دیده نشده از خشونت استفاده کرده است. او در این گفتگو مثال خود را می‌زند و می‌گوید برای سرپا نگه داشتن کشور، حتی در حالی که این کار کرد در پایین‌ترین سطح ممکن است، رهبر باید روی اداره درست کشورش تمرکز کند، همانطور که او انجام داده، نه اینکه برای حفظ کنترل هزاران هزاران نفر را بکشد. اشاره آقای ترامپ به کشته شدن هزاران هزار نفر در حالی است که او پیشتر هشدار داده بود که در صورت اینکه حکومت در ایران دست به کشتار معترضان بزند، او وارد عمل خواهد شد. اما بعد از چند بار تکرار این موضوع و تهدید، موضوع کشتار به دیگر مسئله بغرنج یعنی اعدام تغییر کرد و آقای ترامپ روز جمعه از رهبری ایران برای لغو آنچه بیش از 800 اعدام خوانده بود تشکر کرد. حتی بعد از این تشکر بود که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهای خارجی و آمریکا را مسئول آنچه در هفته های اخیر در ایران رخ داده معرفی کرد.
ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند، فعالیت کردند.
در حلقه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در واشنگتن و نقاط دیگر دنیا، حالا همچنان صحبت از این است که آیا ایالات متحده در صدد اقدام نظامی علیه ایران یا برای حذف علی خامنه‌ای هست یا خیر؟ چرا که ایالات متحده از زبان بسیاری از مقاماتش در روزهای اخیر اعلام کرده که همه گزینه‌ها روی میز است.
All options are on the table to stop.
روزنامه واشنگتن پست و برخی دیگر از رسانه‌ها در آمریکا و همچنین اسرائیل گزارش دادند که آقای ترامپ در یک قدمی صدور فرمان اقدام نظامی در روز چهارشنبه گذشته بود، اما پیامی از ایران رسید که استیو ویتکاف فرستاده او در امور صلح به او رساند. پیامی درباره توقف 800 اعدام. اما واشنگتن پست می نویسد که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه در حال افزایش است و رئیس جمهور فرصت دیگری برای صدور فرمان حمله در 2 یا 3 هفته پیش رو خواهد داشت. این روزنامه همچنین درباره نظر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا که معمولا نگاهش به دخالت نظامی منفی است، می نویسد که او موافق این اقدام و ماندن روی خط قرمز تعیین شده توسط رئیس جمهور بوده، اما مشاورانی چون استیو ویتکاف و سوزی وایلز مخالف اقدام نظامی بودند. این گزارش محاسبات داخلی در آمریکا و این نتیجه گیری که حمله به تغییر رژیم منجر نمی شود را دلیل این تصمیم می داند. در حالی که برخی دیگر از رسانه‌ها مانند فاینانشال تایمز به موضوع تلاش همه جانبه کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز اشاره می‌کنند که آنها به شدت مخالف اقدام نظامی آمریکا و بی‌ثباتی ایجاد شده در پی آن بودند. البته دونالد ترامپ وقتی در روزهای اخیر در این باره مورد سوال قرار گرفت، گفت او خود رأساً به این نتیجه رسیده بود که اقدام نظامی نکند و نیاز ندارد کس دیگری او را در این زمینه قانع کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند را جویا شده. از او پرسیدیم که رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شده و گفته وقت اون رسیده که به دنبال رهبری جدید باشند. آقای ترامپ در ادامه انتقادهاش از شیوه حکومت علی خامنه‌ای گفت این مرد فردی بیمار است که باید کشورش را درست اداره کند و کشتن مردم را متوقف کند. کشور او به دلیل رهبری ضعیف بدترین جای جهان برای زندگی است. بشنویم از دامون گلریز.
به طور کلی پرزیدنت ترامپ استفاده از پیام، سخن، رسانه بدون هیچ نوع برنامه ریزی و هیچ نوع استراتژی انجام میشه، چون که ایشون یک شخصیت رسانه‌ای هست و توجه رسانه یکی از روش‌ها برای تأثیرگذاری روی مخاطب و روی مخالفان و رقباست. این به طور کلی. در خصوص ایران واقعیتش اینه که الان مدتیه، من فکر میکنم شاید آغاز اون بعد از شکل کسب مذاکرات و حمله نظامی به ایران بود در ماه ژوئن حدود 6 ماه پیش، که اصلا موضوع گفتگو و سخن و کلام و روایت جاش رو داده خانم روانشاد به جنگ اراده ها. برای همین من الان مدتیه که دیگه اصلا خیلی دقت نمی کنم به اینکه ترامپ چی میگه، نگاه میکنم به اینکه ترامپ چی انجام میده. واقعیتش اینه که از 2 ژانویه که اون پیام مهم رو در خصوص اعتراضات ایران داد و در اون مطرح کرد که من مسلح و امریکا آماده است برای حمایت از شما اگر جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان رو بکشه، اون موقع من اگر خاطرم درست باشه حدود 10 تا 15 نفر متاسفانه کشته شده بودن. تا امروز واقعیت اینه، حرف و سخن و اینها به کنار، که وارد عمل نشده. گزارشاتی که دیروز واشنگتن پست و وال استریت جورنال هر دو بنا به منابع مختلف اروپایی، آمریکایی، اعراب، اسرائیلی و غیره ارائه دادن، نشون میده که 3 تا دلیل داشته که تهدیدات خودش رو عملی نکرده. نخست تماسیه که ولیعهد یا پادشاه عملی عربستان باهاش گرفته و گفته که این اتفاق نیفته، به ایران حمله نشه، در روز چهارشنبه گذشته. دوم، 2 بار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایشون رو به حذر آورده که این کارو نکنید. در نهایت هم که اصل داستان اونجاست و این خیلی نکته هم مهم هم غم انگیزه برای ما ایرانی ها، تماسی بوده که از طریق پیام نوشتاری تلفنی عراقچی از داخل ایران به ویتکاف دست راست و رفیق ترامپ داده که در اون مطرح کرده که بله، ما 800 نفر رو اعدام نمی کنیم و این روشی شده برای اینه که این بعدش بیاد و این صحبت ها رو بکنه. دیروز خامنه ای صحبت کرده، علی خامنه ای، و معمولا خامنه ای وقتی صحبت میکنه به این معنا هستش که یک اعلام پیروزی یا یک اعلام موضع مشخصی رو مد نظر قرار میده، و در این سخنرانیش مهمترین بخشش این بود که ما به دنبال جنگ نیستیم، و سپس هم به هر حال انتقاممون رو از تظاهر کنندگان که اینها هم فتنه‌گر هستن و عوامل تو آمریکا هستن خواهیم گرفت. کوتاه سخن این که پشت صحنه از طریق همین روابطی که دیدیم چقدر صحبت و پیام عراقچی به ویتکاف تأثیر گذاشته که گزارشش آمده بیرون، قطعاً پشت صحنه توافقاتی هم انجام شده و این توافقات هنوز متزلزل، هنوز شکننده است، و برای اینه که این تزلزل تبدیل به نوعی پایداری بشه یه مقدار وقت میخواد، و این بالا و پایین شدن صحبت‌های ترامپ، تهدیدهاش و غیره برای ایرانی‌ها شاید به این معنا باشه که بله، ایشون دیگه الان میخواد دیگه تموم کنه کار رو، دستی که اینجوری نیست.
آقای گلریز، از دیدگاه شما با این حساب آیا تهدیدهای ترامپ واقعا به دلیل این نیست که نگران ایران و جان معترضانه و تنها به عنوان ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی استفاده میشه؟
به نظر میرسه که اگر هم ما تصور بکنیم که اون پیامی که 2 ژانویه داد برای حمایت از مردم ایران که باعث یکی از مهمترین تاثیرگذارترین اتفاقات در بیرون آمدن مردم شد، پیامش به گمان من نوعی پرستیژ رو به خطر انداخته، پرستیژ رئیس جمهور امریکا که دوست داره با اقتدار وارد صحنه بشه، و تلاشاش هم تا امروز بر همین مبناست. به نظر من تا امروز چون ما مشاهده نکردیم که بخواد عملی انجام بشه، هر روز و هر ساعت که بگذره خانم روانشاد به گمان من احتمال حمله نظامی به ایران، اون چیزی که شاید خیلی‌ها تصور میکنن، کمتر میشه.
و ما تصور میکنید که دلیل سفر دیوید برنا رئیس موساد به آمریکا چه میتونه باشه؟ آیا در ارتباط با ایران اون رو میبینید؟
قطعاً نه فقط رئیس موساد که میدونید در اواخر جایگاه خودش به عنوان رئیس موساد هست، بلکه همچنین وزیر خارجه آلمان هفته پیش به واشنگتن سفر کرد. به هر حال در حال این هستن که بتونن هماهنگی ها رو انجام بدن، ولی واقعیت اینه و گزارش ها هم این رو نشون میده که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل آمادگی نظامی و حتی آمادگی شاید سیاسی رو هم برای یک موازنه نظامی با جمهوری اسلامی نداره.
خب آقای گلریز، این اولین باره که جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر اون آیت الله خامنه ای به کشته شدن هزاران نفر اعتراف میکنه. آیا این به این معنا نیست که بدون خشونت دیگه این حکومت توان ادامه را نداره؟
این خیلی پرسش کلیدی و مهمی خان روان شد. ببینید هفته پیش روز شنبه که به گمان من وقتی بود که مقامات اطلاعات امنیتی نظامی به خامنه ای به این گزارش رو داده بودند که ما موفق شدیم در سرکوب اعتراضات سخنرانی کرد. در اون سخنرانیش نکته بسیار مهم رو گفت که رسانه‌ها کمتر بهش پرداختن. در اونجا مطرح کرد که این انقلاب با صدها هزار کشته به روی کار آمده و بعد ادامه داد منظور این بود که فردای اون هم رئیس جمهورش پزشکیان معترضان رو تروریست خطاب کرد، الان هم که به عنوان فتنه‌گر میدونن، فتنه امریکا. همه اینها نشون میده که برگردم به پرسش شما، تصور جمهوری اسلامی حداقل برای پایگاه اجتماعیش که در خیابان‌ها مردم رو مورد آزار و اذیت و کشتار قرار میدن این هست که ما چون صدها هزار کشته داریم یک دریای خونی بین ما هست و این دریای خون قطعاً باید به همین اندازه و شاید هم بیشتر از شما خون خواهیم گرفت تا وقتی که بخوایم این مملکت رو رها بکنیم. به گمان من همونجور که عرض کردم از فضای گفتگو و حرف به فضای اراده رسیده و از فضای اراده به فضای خشونت متاسفانه. و خیلی هم سخت هست که در آینده من فکر میکنم تمام این کسانی که به هر حال دوست، آشنا، همسایه، خانواده خودشون رو در این کشتار از دست دادن رو متقاعد کرد که از دفاع مشروع خودشون حذر بکنند. خیلی کار سختیه در آینده. برای همین پرسش شما از این جهت بسیار کلیدیه و جمهوری اسلامی چیزی هم برای ارائه نداره خانم روانشناس به جز سرکوب. هیچ کدوم از مشکلات مردم رو نمیتونه حل بکنه، بسیار منزوی شده، ولی دستگاه سرکوبش بسیار مقتدر و بسیار سرپاست. تصور بکنیم که در این چند هفته حتی گزارشی از این که یک، دو نفر، سه نفر یا حتی یک نفر از مقامات سرکوبگر، مقامات سیاسی، مقامات نظامی ریزش کرده باشند به طرف نیروهای مردمی وجود نداره و این نشون دهنده اینه که دستگاه سرکوبش بسیار قوی و سرپاست.
آقای گلریز، با وجود فعال بودن آمریکا دست کم در سخن، اما اروپا کجاست؟ یا با این حجم از کشتار در ایران اقدام حقوقی، جنایت علیه بشریت یا سیاسی اقدامی از طرف اینها چرا انجام نشده؟
دوره‌ای بود که مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌گذاری به خصوص در اروپا بود، در امریکا بود و بسیار توجه بیشتری بهش می‌شد. متأسفانه در این دنیای در حال تغییر نظم بین‌الملل به خصوص با رئیس جمهور کنونی امریکا فضا به سمت رقابت قدرت‌های بزرگ و جنگ قدرت و به اصطلاح یک نوع واقع‌گرایی در سیاست خارجی حاکم شده و در این واقع‌گرایی اروپا هم به دنبال این هست که بتونه فضا رو به نفع خودش نگه بداره. ببینید اروپا برخلاف امریکا و اسرائیل در ایران روابط دیپلماتیک داره، سفارتخونه داره و نمیخواد در فضایی سرمایه گذاری بکنه که فردا بتونه این امکانات خودش رو با جمهوری اسلامی از دست بده و علاوه اینه که میخواد پلی باشه که اگر این حکومت یک موقعی فرو ریخت بتونه پلی باشه برای مقامات پیشین و استفاده بکنه از این امکان، از این ابزار برای اهداف استراتژیک خودش در مقابل با امریکا، در مقابل با اسرائیل، در قبال چین و روسیه. از این جهت میبینیم که اروپا بیش به جز حمایت‌های کلامی و بیانیه‌ای کار مشخصی انجام نمیده، حتی سفرای خودشون رو هم از ایران فرا نخواندند به خاطر اینه که نمیخوان روابط با ایران رو، با جمهوری اسلامی رو به نفع پروژه‌های نامشخص بالا پایین شدن‌های ترامپ خراب بکنن، مگر اینکه واقعا فضا تغییر کنه و این موازنه قدرت به نفع، به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردم و تظاهر کنندگان بچرخه، که امروز متاسفانه هنوز اینجور نیست.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، میشنیدیم. و ما عزیزان شنونده، همکارم فرشته قاضی که تحولات مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. فرشته، دیروز و امروز شهرهای مختلف جهان شاهد تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در همراهی و همدلی با مردم معترض ایران بودن. چه جزئیاتی میتونی ارائه کنی در این رابطه؟
همینطوره الهه، در روزهای اخیر در بسیاری از شهرها و مراکز کشورهای جهان ایرانیان به نشانه همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران به خیابونا اومدن. از مجامع بین المللی میخوان که معترضان رو در ایران تنها نذارن و کشته شدن هزاران معترض رو محکوم کنن. در تورنتو شمار قابل توجهی از ایرانیان به رغم بارش سنگین برف گرد هم اومدن، تظاهرات کردن. بریم صداشون رو بشنویم. همینطور که از همین صدا هم مشخصه بوران و کولاک برف اونجا بوده و حتی اون سرمای هوا، برودت هوا و این بوران باعث نشد که شرکت کنندگان پراکنده بشن، تا آخرش ادامه دادند تظاهرات خودشون رو. در آمریکا در شهرهای مختلف، شیکاگو، سنخوزه و دیگر شهرها گرد هم اومدن مخالفان جمهوری اسلامی. در استرالیا همینطور. اما قبل از این که بریم به استرالیا، بذارید بگم که در شهرهای مختلف اروپایی، در کلن و برلین و فرانکفورت و دیگر شهرهای برلین، در شهرهای مختلف فرانسه، لیون و استراسبورگ و پاریس، ایرانیا گرد هم اومدن. در پاریس فمینیستا و فعالین سندیکایی بودن. بریم صدای لیلا حسینزاده، فعال مدنی رو بشنویم از تجمع پاریس.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی.
به ما در اعمال فشار به دولت ها و شرکت ها برای دسترسی مردم به اینترنت و خروج از انزوای شدید ارتباطی و اطلاعاتی کمک کنید.
صدای لیلا حسین زاده بود در پاریس. در شهرهای مختلف دیگه، پراگ، لندن، منچستر و خیلی جاها تجمعات بوده، ورشو، استوکهلم، پاریس، آتن، کوپنهاگن. ولی الهه بریم به ترکیه، جایی که دولت ترکیه اجازه برگزاری تجمع به معترضان ایرانی در استانبول رو نداده و اونا رفتن در شهر یالووا نزدیکی استانبول تجمع برگزار کردن. به ترکی شعار میدن در برابر ظلمت ایران سرپا ایستاده و آخوند بره که ایران زندگی بکنه. اما اشاره کردم به ملبورن. در ملبورن و سیدنی هم مخالفان حکومت ایران در حمایت از اعتراضات مردم داخل ایران تجمع کردن. آزادی دواچی، فعال مدنی و فعال حقوق زنان هست در ملبورن. صدای او رو بشنویم در مورد اون چی که در ملبورن گذشته.
تجمع امروز ملبورن خیلی تجمع بزرگی بود و خیلی آدم های زیادی حالا با سلیق مختلف شرکت کرده بودن از گروه های مختلف و خب خیلی سخنرانی هایی که داشت بیشتر تمرکزش بر این بود که بگن به دولت استرالیا که چی در ایران میگذره و توجه دولت رو به مسائل ایران جلب کنن، که باید اونها هم در واقع دولت ایران تحت فشار قرار بدن. و شعارهایی که داده میشد، خب سرش هم مثل جاوید شاه و مثلا کینگ رضا پهلوی بود و یه سرش هم مرگ بر دیکتاتور و فیر ایران. بیشتر شعارها میکس بود از طیف‌های مختلف و تمرکز داشت بر آزاد کردن ایران و افرادی که کشته شدن. و یکی از چیزایی که اتفاق افتاد این بود که حالا یه بازتاب خیلی خوبی تو رسانه‌های استرالیا داشت، یعنی هم تلویزیون‌های محلی هم اخبار سراسری در واقع این تجمع ایرانیان رو منتشر کردن، هم تو روزنامه ها هم توی تلویزیون گزارش در واقع نشون دادن. هم شهرهای سیدنی و ملبورن خب خیلی زیاد بود، شهر دیگه استرالیا هم همینطور. به طور کلی تجمع امروز خب تجمع خیلی بزرگتر و پرشورتر بود نسبت به تجمع قبلی و خیلی از افراد برای حمایت از مردم داخل ایران رفته بودن و شرکت کردن. فکر میکنم خیلی دستاورد خوبی بود برای اینکه نشون بدیم ما با مردم ایران همدرد هستیم.
خب میشنیدیم صدای
آزاده دواچی بود از تظاهرات امروز ملبورن. الهه
فرشته، با توجه به اینکه امروز دهمین روزیه که اینترنت در ایران قطع شده، حالا چه خبرهایی از داخل ایران برامون داری؟
الهه، دسترسی به ایران همچنان بسیار مشکله. دهمین روز قطعی اینترنت و قطعی راه‌های ارتباطی با ایران هست. در چنین وضعیتی شهروندانی که از ایران میان بیرون، سفر میکنن به خارج از ایران یا ایران رو ترک میکنن، به منبع خبری برای رسانه‌ها تبدیل شدن، شاهدان عینی هستن. از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان و سرکوب اعتراض ها خبر میدن. یک مرد حدوداً 70 ساله که شنبه ایران رو ترک کرده به رادیو فردا گفته که کاملا احساس حکومت نظامی در شهرها برقراره و نیروهای مسلح خودروها رو متوقف میکنن، تلفن کل ماشین و تلفن های اونها رو مردم رو بازرسی میکنن. خبرگزاری رویترز امروز گفته که به نقل از یک مقام ایرانی که بیش از 5000 نفر کشته شدن. گروه حقوق بشری هرانا 3308 نفر این تعداد رو عنوان کرد. آمار دقیقی از کشته شدگان وجود نداره، اما محسن رشیدی یکی از اونهاست که 18 دی در اصفهان در حالی که به یکی از زخمی‌ها کمک میکرده هدف گلوله قرار گرفته. او 42 سالش بوده، پدر سه دختر بوده، فوق دیپلم عمران بود و ساختمانساز. بریم صدای بستگان او رو بشنویم که رادیو فردا برای حفظ هویتش صدا رو تغییر داده.
محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362، 42 ساله، نونآور خانواده، مادر و زن و بچه خودش، دختر 4 ساله داره. و اینکه برای تظاهرات در ایران در بهارستان اصفهان برای وطنش داشته شعار میداده و اینکه با دوستش بوده، دوستش رو با تیربار به قفسه سینه‌اش میزنن، رفته جلو که دوستش رو نجات بده، مامورا میریزن سرشون، کتکشون میزنن، فرار میکنه. وقتی که میبینه مامورا دارن دور میشن، میره که جسد دوستش رو برداره که دست مامورا نیفته و مامورا از پشت بهش شلیک میکنن و به سفید رون پاش میزنن و بر اثر خونریزی مرده. یعنی اگه به دادش میرسیدن این جوون پرپر نمیشد. برای 5 روز در به در بودن برای جنازه، دنبالش بودن، دنبالش میگشتن. بعد از 5 روز خواستن جنازه رو بهشون بدن با کلی تعهد، با کلی عذاب و با مقدار پولی که ازشون گرفته بودن. تقریبا من شنیدم حدود 1 میلیارد ازشون گرفتن و اینکه بهشون اجازه تشییع جنازه و مراسم نداده بودن. و بعد از اینکه جنازه رو بهشون داده بودن، حتی نذاشته بودن درست و کامل جنازه رو ببینن. و اینکه موقع تشییع جنازه 3 بار جنازه رو ازشون پس گرفتن و دوباره بهشون دادن و حتی نتونستن داخل جایی برای عزیزشون مراسم بگیرن و عزاداری بکنن. کلی تهدید کردن و خانواده رو تحت فشار قرار دادن که نگن که بر اثر تظاهرات کشته شده. گفتن که اصلا نباید بگین که کشتنش، که یعنی دولت ایران گرفته اینو کشته. و همچنان خانواده تحت مراقبت هستن از طرف دولت و مدام با تهدیدها و فشارهای نظام دارن اذیتشون میکنن.
محسن رشیدی 42 ساله، پدر 3 دختر، از کشته شدگان اعتراضات اخیر بوده و صدای یکی از بستگان او را میشنیدید که رادیو فردا برای حفظ امنیت و هویت او صدا رو تغییر داده بود. اما فرشته، سورنا گلگون 18 ساله هم یکی دیگه از کشته شدگان در اعتراضات اخیر در ایران بوده که در تنکابون بر اثر اصابت گلوله کشته شده. چی از اون میدونیم؟
همینطوره الهه، با انسی رعوفی، در واقع دختر عمه سورنا، من گفتگو کردم که میگه که سورنا از پشت هدف گلوله جنگی قرار گرفته. سورنا 18 سالش بوده و در واقع دانشجوی مکانیک بوده، در شهر تنکابون یا همون شهسوار کشته شده. بریم صدای گفتگو با انسی رعوفی رو بشنویم، دختر عمه سورنا گلگون، ساکن فرانسه.
سورنا پسردایی من بود. سورنا 18 سال داشت. سورنا هیچ مشکل اقتصادی نداشت، تک فرزند و تک پسر خانواده بود و وقتی که ازش میپرسند برای چی میخوای به اعتراضات مردمی بپیوندی، میگه برای آزادی خودم و هموطنانم. و روز جمعه سورنا میره و به اعتراضات مردمی میپیونده، جایی بالاتر از میدان شیرودی نزدیک کوچه شهسواری، به همراه عده زیادی از مردم و ظاهراً در یک کوچه اینا تحت از دو طرف توسط نیروهای سرکوب محاصره میشن و سورنا از پشت به قلبش تیر جنگی شلیک میکنن که قلب و ریه بچه پاره میشه و بچه در دم جان خودش را دست میده. سورنایم عزیز ما
در واقع از پشت هدف قرار گرفته، از پشت وارد شده و به قلبش رفته.
بله واقعا سورنا با دستهای خالی به همراه مردم دیگه که با دستهای خالی اونجا بودن و ما شنیدیم که در شهر کوچک ما شهر سوار بین 40 تا 50 نفر دیگه کشته شدن و این واقعا عدد کمی نیستش و نیروهای سرکوبگر سپاه دارن اونجا بودن که نیروهای شناخته شده ای بودن توی شهر و ما مطمئن هستیم که بچه‌ی ما رو تروریست ها نکشتن و دقیقاً نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی بچه ما رو و معترضان دیگر رو که به صورت کاملا مسالمت‌آمیز در حال اعتراض بودن به قتل رسوندن متاسفانه.
خانم رعوفی، خانواده وضعیتشون الان به چه صورت هست؟ آیا تونستن پیکر رو تحویل بگیرن؟ تحت چه شرایطی به اونها تحویل داده شده؟
بله، خانواده ما سورنا گلگون و خانواده گلگون به خاطر اینکه دو شهید در جنگ تحمیلی ایران و عراق به وطنشون نه به جمهوری اسلامی تحویل دادن و خانواده شناخته شده ای هستن و حتی بلوار شهیدان گلگون به نام اونها هست تو شهر. اون شب پدر مادر سورنا بعد از اینکه کلی خیابون ها رو میگردن میرن به بیمارستان که نکنه بلایی سر بچه‌شون اومده باشه و پیکر بیجان سورنا رو اونجا پیدا میکنن و پیکر رو تحویل میگیرن. حالا شاید به خاطر یعنی احتمال زیاد به خاطر شناخته شدن خانواده کسی نمیتونه این حق رو ازشون سلب کنه و فردای همون روز، روز شنبه، سورنا رو دفن میکنن در حضور تعداد زیادی از مردم، حدود 2000 نفر از مردم و البته نیروهای امنیتی که در اطراف وایساده بودن و اینها به خودشون اجازه نمیدن که مراسم رو به هم بزنن به خاطر شناخته شده بودن خانواده و همچنین حضور تعداد زیادی از مردم.
ما روایت هایی داریم، حتی برخی از خانواده ها بستگانشون به خود ما هم گفتن که پول گرفتن از اونها در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن ازشون که سکوت کنن. در مورد خانواده شما چطور؟
اولا من چون اینترنت ها هنوز قطع و تماس ها محدود و یه طرفه هستش، اطلاعات بیشتری نه و تا جایی که میدونم قضیه پول در میون نبوده و یا اینکه من نمیدونم، من در جریان نیستم به خاطر تماس های کمی که دریافت کردم، ولی در مورد تهدید به سکوت میدونم که این انجام شده و حتی پروژه شهیدسازی جمهوری اسلامی کلید خورده که میخوان بگن که سورنا توسط تروریست ها به قتل رسیده در حالی که این صحیح نیست. واقعا
ممکنه یکم بیشتر از خود سورنا به ما بگید؟ گفتید 18 سالش بود، نیاز مالی نداشت ولی معترض بود. در مورد خودش به ما بگید.
سورنا جوانی پر از شور و نشاط بود، عاشق ماشین بازی، کارتینگ و طراحی ماشین بود، در رشته مکانیک قبول شده بود و تازه همین هفته قرار بود که تحصیلش رو شروع کنه در یکی از دانشگاه‌ها توی تهران و بچه فوق‌العاده مهربونی بود، عزیزی بود، بخشنده‌ای بود. حتی قبل رفتن، یه دو هفته قبل از اینکه این فاجعه و این جنایت اتفاق بیفته، سورنا کاپشن نوع خودش رو که مادر پدرش برای اینکه بره دانشگاه براش خریده بودن به یک بی‌خانمان می‌بخشه به خاطر اینکه میگه که سردش بوده اون طرف و خودش بدون کاپشن برمیگرده خونه. بچه‌ی فوق‌العاده مهربون و عزیزی بود برای همه ما و همه خانواده.
اشاره کردید خودتون به قطعی اینترنت، قطعی راه‌های ارتباطی با ایران، ولی چقدر خبر دارید از وضعیت خانواده که الان در چه شرایطی هستن؟
تا جایی که میدونم در حال حاضر تحت فشار نیروهای امنیتی هستن، حتی تماس ها خیلی کم شده از طرف خانواده و تهدید به سکوت و عدم انتشار این خبر صورت گرفته. اما مردم عزیز شهر ما ظاهرا دست دست برای این سورنای عزیز ما گل میارن و میذارن دم در، حتی افراد ناشناس و مردم دیگه میگن که سورنا واقعا شجاعت رو به ارث برده بود از عموهاش و واقعا مردم عزیز شهر ما هوای خانواده ما رو دارن.
چیز دیگری هم هست که فکر میکنید خود شما دوست دارید مطرح بکنید؟
من میخواستم خطاب به رژیم جنایتگر جمهوری اسلامی بگم که ما و همه مردم ایران دیگه از شما نمیترسیم. ما جوونیمون رو شما از ما گرفتین، جوان عزیز 18 سالمون از ما گرفتین و ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. شما دنبال جنایت و کشتار توی ایران و ارعاب و جنایت در برای معترضان خارج از ایران هستین و همه این کارا رو میکنید که ما با شما نجنگیم، ولی ما شما رو نابود خواهیم کرد. این بار دیگه هیچ کس سکوت نخواهد کرد و ما این بار این رژیم جنایتگر جمهوری اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
سورنا گلگون 18 ساله یکی از کشته شدگان اعتراضات ایران است. بستگان سورنا گلگون میگویند که او توسط آنهایی که حکومت تروریست مینامدشان کشته نشده، بلکه به وسیله ماموران حکومت هدف گلوله قرار گرفته است. همکارم فرشته قاضی با انیسه رؤوفی ساکن فرانسه، دختر عمه سورنا گلگون، گفتگو میکرد که میگوید او از پشت هدف گلوله جنگی قرار گرفته و قلب و ریه‌اش پاره شده بود. و اما بنابر گزارش‌های متعدد از شاهدان عینی و تایید سازمان‌های حقوق بشری، سرکوب مرگبار معترضان در ایران از 18 دی ماه آغاز شد، زمانی که حکومت کشور را در خاموشی ارتباطی فرو برد و بنابر تایید نهادهای حقوق بشری، نیروهای حکومتی با سلاح‌های جنگی شهروندان معترض را هدف قرار دادند و هزاران تن را به قتل رساندند. کیان یکی از شهروندانی است که روز 18 دی ماه در اعتراضات شهر رشت حضور داشت. او که همینک بیرون از ایران به سر می‌برد، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا از مشاهداتش از آغاز تجمع‌های اعتراضی در رشت گفته است. توجه شما رو به این موضوع جلب می‌کنم که رادیو فردا نام و صدای این شاهد عینی رو به دلایل امنیتی تغییر داده است.
تونتانی که من بودم تازه داشت، یعنی همه مردم اونجا داشتن جمع میشدن اون سمت میدون شهرداری و اون سمت میدون فرهنگ و همون سمتی که بانکا رو آتیش زدن و اینا، بعد که دیدم خیلی شرایط خیلی خیلی وخیمه، یعنی رسما یعنی تو اون یک ساعتی که یک ساعت و نیمی که اونجا بودم دیگه رسما شبیه غزه شده بود. خیابونا یعنی تمام اون محوطه‌ای که من بودم، خب یعنی داخل خیابونا اون قسمت جاده تمام سطح خاله آتیش گرفته، سنگ‌های بزرگ، یعنی مردم کامل کنترل خیابون رو در دست داشتن، ولی خیلی ها بودن که از این ساختمان‌های مجاور بالا به سمت مردم دیراندازی می‌کردن. بعد دیگه من مجبور شدم برگردم خونه، چون مادرم شاید بالای 1000 بار من زنگ زد تو رو خدا برگرد و مسافری این دیگه، من خلاصه برگشتم خونه.
آقای کیان، شما گفتید که در خیابانی که حضور داشتید، خیابان به تصرف مردم در آمده بود و از ساختمان‌های اطراف نیروهای امنیتی به مردم شلیک می‌کردند. مشاهدات شما دقیقاً مربوط به چه ساعتی و کدام نقطه رشت بوده؟
ببینید، دقیقاً حد فاصله میدون شهرداری به سمت خیابان تختی، خب یعنی تو همین فاصله حدود 300-400 متری، خب که دیگه ادامه پیدا می‌کرد به سمت خیابان مطهری و میدون فرهنگ و اینا. بعد دیگه به سمت مردم از ساختمان‌های مجاور از بالا که من خودم با چشم خودم دیدم به مردم شلیک می‌کردن و جلوی چشم من آدم‌ها یکی به پاشون می‌خورد، یکی به بغلشون می‌خورد، یکی به پرشون می‌خورد، ولی مردم اینقدر کنار هم بودن و آدم‌ها به هم دیگه کمک می‌کردن که یعنی من تا حالا همچین صحنه‌ای ندیدم که مثلا میگم یه تیر بزنن همه فرار کنن، نه، یعنی همه به هم دیگه واقعا کمک می‌کردن و این خیلی برای من جالب بود. به خاطر همینه که من به تمام دور اطرافیانم هر کی از من می‌پرسه بهشون میگم این سری واقعا فرق داره و واقعا فرق داشت.
آیا اون کسانی که می‌رفتن به سمت زخمی‌ها که بهشون کمک بکنن، تصویری رو دیدید، صحنه‌ای رو دیدید که اونها هم هدف نیروهای امنیتی و حکومتی قرار بگیرن؟
بله. من بارها خودم دیدم که مردم حتی داشتن 3-4 تا مجروح با هم دیگه می‌بردن داخل این کوچه‌ها و یه صحنه‌ای که برای من بازم خیلی جالب بود که مردم داخل این کوچه‌ها در به خونه خودشون رو برای این مردم باز می‌کردن و این خیلی برای من جالب بود و واقعا ممنونم از این همه فداکاری مردم که یعنی الانم کانال دارم می‌تونم، یعنی بعد 7-8 روز از این موقعی داره می‌ذاره بهتون حرف می‌زنم، یعنی مو به بدن من سیخ میشه واقعا.
از نیروهای حکومتی که با مردم برخورد می‌کردن شما چه دیدید؟
تمام اون پلیسایی که مثلا در مثلا چند صد متری آدم‌ها داخل خود خیابون بودن، خب شما فکر کنید نصف تا نصف یا پلیس بودن یا از این لباس شخصی‌های تقریبا خاکی رنگ سبز تیره، ولی اون کسایی که بالای ساختمان بودن و من با چشم خودم داشتم می‌دیدم همه شخصی بودن، یعنی هیچ آدم با لباس نظامی بالای سقف آپارتمان‌ها وجود نداشت. تکرار، هیچ کسی با لباس نظامی نبود، حداقل من ندیدم.
جمعاً چقدر در تجمعات اون روز حضور داشتید و دیگه چه چیزهایی رو دیدید؟
حدود دو ساعت، یک ساعت نیم تا دو ساعت من داخل خیابون بودم و صحنه‌هایی که دیدم و اینکه هنوز هم که اثراتش روی من هست از لحاظ روحی و اینکه خیلی من اذیت می‌کنه، از طرفی خیلی خوشحالم که مردم این سری واقعاً پشت هم دیگه هستن و واقعاً من خودم به شخصه اصلا باور نمی‌کردم که این حجم، این اندازه از مردم بیان و شرکت کنند. چون دقیقاً من روز اول فراخوان از ساعت 7:30 غروب رفتم بیرون، تقریبا خلوت بود، ولی یهو از 8 شب به بعد، نزدیک 8 شب به بعد، یک حجم زیادی از مردم، شما فکر کنید مثلا توی ایران روزهای مثلا عاشورا تا سوره ایران به چه شکلی میشه، دو سه برابر اون، یعنی یه حجم وحشتناکی از آدم یهو جمع شدن و هماهنگ، یعنی انگار یکی داشت اینا رو علاوه جمع شدن اینا مدیریت میکرد. میدیدم که این آدما چقدر هماهنگ هستن و اومدن بیرون. بعد دیگه ورود ساعت 9:30 بود که دیگه به اصرار خانواده دیگه مجبور شدم، چون هی من میگفتن تو باید بری مسافری.
گزارش‌های منتشر شده درباره برخورد بسیار خشن با معترضان در بازار رشت و به طوری که حتی تصاویری منتشر شده که بازار رو به آتش کشیدن. آیا شما درباره اعتراض‌ها در اون نقطه از شهر هم اطلاعاتی دارید؟
من در مورد بازار هیچ اطلاعاتی ندارم، چون که انگار اون اتفاقات روز جمعه افتاده که دیگه من جمعه به سمت تهران حرکت کردم و مجبور بودم که بیام به سمت فرودگاه. ولی من یک روز قبل اولین روز فراخوان داخل بازار بودم. بازار دیگه خودتون میدونید که تو تمام ایران معروفه که بازار قشنگی، ولی متاسفانه اونجوری که با خانواده‌ام حرف زدم چند روز پیش حدود 80-70% بازار کلا سوخته و کلی آدمو اونجا قتل عام کردن.
اون کسانی که شما میگید در مقابلتون تیر میخوردن و بر روی زمین میافتادن، متوجه هستم که میگید اینها نیاز به کمک داشتن، مردم به کمکشون میشتافتن، ولی خب اون کسی که تیر میخوره باید به بیمارستان منتقل بشه. آیا خبری از آمبولانس در اون اطراف بود که اینها رو به بیمارستان منتقل کنه؟
به هیچ عنوان. فقط من یک مورد دیدم که آدما با ماشین شخصی خودشون آدما رو از اون کوچه های اطراف مابین میدون شهرداری تا خیابون تختی، یه کوچه های تنگی وجود داره که یک شخصی با ماشین شخصی خودش آدما رو از اون مابعد دور می‌کردن، ولی حالا می‌بردن احتمالاً به سمت دمنگا و بیمارستان و اینا. شما اطلاع دارین در مورد بیمارستان سجاد رشت؟
نخیر.
بیمارستان سجاد رشت رو خودشون آتیش زدن، ولی گفتم که نمی‌دونم عواملی که وارد ایران شدن، حالا اسم این مردم عادی رو که اومدن خیابون رو گذاشتن به عنوان آدم تروریسم اینا، مثلا اومدن اونجا رو آتیش زدن، ولی در صورتی که خودشون این کارو کردن.
چند نفر به یادتون هست که در مقابل شما تیر خوردن؟ چه جور آدمایی بودن؟ چه سن و سالی داشتن؟
خیلی بودن، یعنی مثلا شاید بگم بالای 15 تا 20 مورد خودم دیدم آدمایی که ازشون داشت خون میرفت. نمیدونم تو اون لحظه کشته شدن، زخمی شدن، چون که همه رو از محوطه خارج میکردم این با همین مردم خودشون. خب چون که اونایی که شلیک میکردن یا از روی آپارتمان‌های اطراف بودن یا از دور. خب و مردم اینا رو از اون مسیر اینا رو خارج میکردن. اکثرا جوان، یعنی شما فکر کنید از دختر 14 ساله خواهرزاده خود من بگیرین اومده بود خیابون تا آدمای مثلا آدمایی که مثلا دوره بازنشستگی خودشون دارن میگذرونن.
به ما میگید که در اون تجمعی که شما شاهدش بودید چه شعارهایی میدادن مردم؟
جاوید شاه دیگه نمیدونم، این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. یعنی اینا، این 4-5 تا شعار بیشترین حالتهای موجود بود.
از زمانی که شما از ایران بیرون آمدید، البته معلوم هست که کشور در خاموشی ارتباطی همچنان به سر میبره، آیا موفق شدید که از دیگر آشنایان، دوستان یا اعضای خانوادتون روایت‌های بیشتری را از اعتراض‌ها در گیلان و به ویژه شهر رشت دریافت بکنید؟
من فقط خانواده‌ام دو بار موفق شدن به من زنگ بزنن، یک بار مادرم، یک بار برادرم که به من زنگ زدن در حد یکی دو دقیقه که گفتن جمعه که من رفتم یعنی قتل عام بود تو رشت، یعنی بدتر از اون روز پنجشنبه‌ای که من خودم اونجا بودم، یعنی خیلی وحشتناک‌تر بوده. دیگه که از همکارای برادر منو با تیر به سرش کوبیدن و کشته شده.
نکته دیگه هست بخواید برای ما تعریف کنید؟
میدونم که هر اتفاقی میفته و این بار دیگه بار آخری باشه که واقعا این همه مردم کشته میشن و ما از شر این جمهوری اسلامی راحت بشیم.
یک شاهد عینی در گفتگو بود با همکارم هومن عسکری. رادیو فردا نام و صدای این شاهد عینی رو به دلایل امنیتی تغییر داده. ما در رادیو فردا او رو کیان نامیدیم و از او میشنیدیم. عزیزان شنونده، آیا شما هم از جمله شهود عینی هستید؟ بستگانی در میان جان باختگان یا مجروحان سرکوب‌های گسترده مرگبار اعتراضات اخیر دارید یا در جریان آنچه بر سر اونها اومده قرار گرفتید؟ اگر به ویژه خارج از کشور زندگی می‌کنید، میتونید با رادیو فردا دیده‌ها و شنیده‌هاتون رو در میون بگذارید. اجازه بدید ما صدای شما رو به گوش میلیون‌ها شنونده در سراسر ایران و جهان برسونیم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
رادیو فردا به موج کوتاه باز می‌گرده و این امکان رو برای بسیاری از شما فراهم می‌کنه که بتونید همراه ما باشید. و ما در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف حکومت منتشر شده است. در این گزارش‌ها گروه‌های شبه نظامی عراقی از نظر تعداد در صدر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان قرار دارند. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌هایی که 7 دی‌ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایگذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراض‌ها در ایران، ابو حسین حمیداوی، دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
و سمعت انی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی، ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفتند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی‌ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض‌ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، به رادیو فردا می‌گوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق می گیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش ها درباره این گزارش ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره میگوید:
این یک عملیات سری بود. گمان میکنند با ورود بدون نشان به خاک ایران میتوانند از چشم ها پنهان بمانند و گزارش ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض های ایران منتشر شده، طی سالهای گذشته در سرکوب اعتراض های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق در این باره میگوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراض ها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی و همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. و ما عزیزان، اگر که توجه کرده باشید، رفت آمدها میان اسرائیل و آمریکا ادامه داره در میانه یک سکوت خبری. رئیس موساد برای یک دیدار فوری با مجموعی از مقامات ارشد به آمریکا رفته و از جمله لینزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه، نیز در اسرائیل. بریم و بشنویم در مورد تازه ترین خبرها و تحولات در اسرائیل از خبرنگار رادیو فردا در این کشور، فرنوش رام.
امروز یک شنبه 28 دی، اول کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل که شامل شماره ای از وزیران پست‌های محدود نظامی و سیاسی هست، با ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل جلسه داد. گفتند که موضوع اصلی مسئله ایران و تا حدی هم پیشرفتی است که در تشکیل شورای اجرایی اداره غزه ایجاد شده. بعد هم نتانیاهو با هیئت وسیع‌تر دولت جلسه داشت، اما برخلاف دو هفته پیش هیچ سخنی از نتانیاهو در پایان هیچ کدوم از این نشست‌ها در مورد ایران بیان نشد، در حالی که او در دو هفته اخیر دست کم به صورت لفظی شجاعت معترضین ایرانی رو تحسین کرده بود. ما میدونیم که سناتور لینزی گراهام، دوست نزدیک نتانیاهو و دونالد ترامپ، هم از روز جمعه در اینجاست و دیدارهایی با مقامات اسرائیل و احتمالاً با خود نتانیاهو داشته، اما برخلاف گذشته هیچ خبر و بیانیه رسمی و یا حتی غیر رسمی در این مورد هم منتشر نشده. از جانب سوم، دوید برنیه رئیس موساد از جمعه به آمریکا رفته و یقیناً مذاکرات نشستهایی در پنتاگون و با مقامات سیاسی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشته، اما ما در این مورد هم یک سکوتی رو میبینیم. بنابراین یک سکوت سنگینی که آمدانه نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع و سایر مقامات رسمی در پیش گرفتن، امروز هم ادامه پیدا کرده.
خب خانم رام، در این سکوتی که شما ازش یاد کردید، سکوت رسمی نتانیاهو و مقامات بلندپایه اسرائیل، حالا رسانه ها و نشریات چه میگن؟ اونها چه پیشبینی دارن؟
میتونم بگم که تیتر بسیاری از رسانه های اسرائیل داره تغییر میکنه به اون احساس مردم ایران نسبت به خیانتی که به اونها شده. هارتس حتی به نقل از گاردین امروز تیتر زده که مردم ایران احساس میکنن که رئیس جمهوری آمریکا به اونها خیانت کرده. حتی شبکه 14 تلویزیون اسرائیل هم که حامی مهم بنیامین نتانیاهو هست، امروز در گزارش اصلی خودش گفت مردم ایران میپرسند که ترامپ کجا بود وقتی که ما اینگونه سلاخی میشدیم. خب یک مقدار نظامی های اسرائیل هم، ژنرال های ارشد پیشین، آمدن در رسانه ها امروز تاکید میکنند که این حمله ظاهرا تعلیق شده اما هنوز به روی میز هست و اسرائیل حمله گسترده به جمهوری اسلامی رو بر حمله هدفمند ترجیح میده و نگران بوده که مبادا پرتاب چندین موشک یا برخی حملات هدفمند محدود آمریکایی نتونه کارساز و مؤثر باشه و موجب گرفتاری های سنگینی بشه که پای اسرائیل رو هم بیش از گذشته در این مسئله درگیر بکنه. البته رسانه ها در اینجا به این تنگتر شدن حلقه نظامی در منطقه هم اشاره کردن و تاکید دارن که هنوز باید در انتظار بود که روزهای آینده چه خواهد شد.
خانم رام، شما از مقامات اصلی و از نشریات و رسانه ها گفتید، اما مردم اسرائیل چه احساسی دارن در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاد؟
اکثریت قاطع مردم اسرائیل یک همدلی، همدردی، همبستگی عمیقی با ملت ایران دارند. حتی نظرسنجی که روز جمعه انجام شده بود، 70% مردم اسرائیل تاکید کرده بودند که اسرائیل در هر شرایطی باید کاری بکنه که جمهوری اسلامی نابود بشه. این 70% در حالیه که ما میدونیم که 2 میلیون نفر از این 10 میلیون جمعیت اسرائیل هم اعراب هستن. بنابراین اگه در میان یهودیان بخوایم اکثریت رو بگیریم، میشه به ضرس قاطع گفت که 80% و حتی بیشتر مردم یهودی اسرائیل خواهان انهدام جمهوری اسلامی ایران هستن، چون دیدن که جمهوری اسلامی چگونه در این 47 سال اخیر با حیات و موجودیت اسرائیل بازی کرده و او رو به خطر انداخته. مردم اسرائیل خب آمادگی های کافی دارند، اتاقهای امن در برخی از ساختمان های نوساز دارند، در محله های قدیمی تر پناهگاه ها همیشه آماده خواهد بود که اگر جنگی بشه کاملا برای چنین وضعیتی آماده هستند و ارتش و نهادها هم به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهند کرد و منتظرند که ببینند این بار اسرائیل چگونه در مقابله با موشک ها و سایر حملات جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد.
خانم رام، ظاهراً بین اسرائیل و آمریکا اختلافی، مشکلی پیش آمده. آیا در اسرائیل در این باره صحبتی شده؟
از شنبه شب دفتر بنیامین نتانیاهو بیانیه رسمی داد و شدیداً علیه اقدام آمریکا موضع گرفت. آمریکا روز شنبه اسامی شورای اجرایی اداره غزه رو اعلام کرد که نام وزیران خارجه ترکیه و قطر در این شورا دیده میشه. آمریکا اسرائیل به شدت با او مخالفه و حتی اگه قطر رو قبول بکنه اما با ترکیه کنار نخواهد آمد، به دلیل آنچه که اسرائیل میگوید حمایت‌های قاطع ترکیه از گروه افراطی حماس بوده. در این زمینه مقامات غیر رسمی اما بسیار مهم اسرائیل دارن از آقای استیو ویتکوف بیشتر و بیشتر انتقاد میکنن، میگویند که او هم در مسئله غزه داره اسرائیل رو گرفتار معضلاتی میکنه که ممکنه سالهای آتی با او درگیر باشه و هم اینکه در مسئله ایران دارن میگویند که این استیو ویتکوف هست که به گفته این مقامات اسرائیلی با عدم آگاهی کامل خودش موجب شده که این وضعیت بنبست ایجاد بشه. جنرال یعقوب ناگل که مشاور امنیت ملی پیشین اسرائیل بود، همین ساعتی پیش تأکید میکرد که آقای استیو ویتکوف هست که حرفهای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو به سادگی قبول کرده و موجب شده که اعتبار آقای ترامپ هم خدشه‌دار بشه. و در مورد مسئله غزه هم میگوییم مقامات اسرائیلی میگویند که با این کنار نخواهند آمد اگر ترکیه و قطر بخواهند آقای غزه بشن، بعد از اینکه اسرائیل سالها تلاش میکرد حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه رو قطع بکنه، الان با قطر و ترکیه در اونجا روبرو باشند.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. عزیزان سپاسگزارم که با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بودید. یک بار دیگه یادآوری میکنم که اگر شاهد احیانا صحنه ای بودید در اعتراضات اخیر، اگر احیانا از بستگان، آسیب دیدگان یا جان باختگان هستید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 دیدگاه ها و همچنین دیده ها و شنیده های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.